دیگر یا حالا بنگاه های اقتصادی دیگر چیه؟ یه مقایسه کوتاه میتونید داشته باشید؟
من فکر میکنم اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که تعریف دانش بنیان یک مقداری اصلاح بشه. یعنی ما به سمت، یعنی ما مغزهای علمیمون رو به سمت کسب فناوری هایی سوق بدیم که یا نیاز ما تو کشور بهش خیلی زیاده یا بازار خیلی خوبی تو دنیا داره. مثلا بعضی از فناوری ها هستن که الان توی دنیا یه بازار اشباعی دارن، ولی ما به علت تحریم هایی که هستیم ازش نمیتونیم استفاده کنیم و خیلی هم بهش نیاز داریم. یه بخشی از مغزها باید برن توی این حوزه کار بکنن. اینجا دیگه به علت حساس بودن و اهمیت نیاز حیاتی مثل حوزه های پزشکی، حوزه های دارویی، حوزه های به قول معروف غذایی یا بهداشتی، خب اینها باید از مغزها استفاده بشه که ما به اون محصول یا تولید برسیم. مرحله دوم میشه حوزه‌هایی که بازار خوبی در دنیا دارن. مغزها برای اینکه بتونن به اقتصاد دانش‌بنیان سودآور برسن به اون سمت هدایت بشن. مرحله سوم که به نظر من اون کار خیلی خیلی سخته هست، اون اینویشن هست که شما حالا بیا برای اولین بار در دنیا یک چیز رو ایجاد بکنید که تازه توش نیازسازی انجام بشه. که خب اکثرا اگه دقت بکنید کشورهای پیشرفته اقتصاد دانش‌بنیانشون توی این حوزه هستش دیگه. مثلا الان من و شما الان تو فناوری مثلا 5G موبایل کار می‌کنیم، نمیدونیم فناوری بعدی موبایل قراره چی باشه. اونهایی که این فناوری رو ایجاد کردن فناوری بعدی رو رقم میزنن. پس لازم ما اگه قرار باشه فناوری رقم بزنیم باید از یه جا شروع بکنیم، یه فناوری رو دست بگیریم، حالا فناوری‌های بعدی رو رقم بزنیم. ببین دستایی که الان مثلا ما ساختیم قطعا فناوری بعدیش دست خود ما خواهد بود، چون ما فناوری اولش رو ایجاد کردیم. الان برنامه‌ها ریخته میشه، واقعا تلاش خوبی داره انجام میشه، هم تو معاونت علمی هم تو ستادها و صندوق‌هایی که وصلن برای کارهای دانش بنیان. اما خب باید چند تا از این برنامه‌ها که شروع شده به نتیجه برسه، شما ازش فیدبک بگیری ببینی چقدر درست عملیاتی بوده. مثل من دیگه، منم وقتی فناوری سرطان روش کار میکنم یه سری تست میکنم، شکست‌هایی میخورم، پیروزی‌هایی به دست میارم، تا در محک تجربه بیرون نیاد نمیفهمم کدوم مسیر درسته. مهم اینه که شروع بشه. من احساس می‌کنم کارهای تئوری و نظری خوبی داره انجام میشه، ولی تا اینا تو مرحله عملیات خودشون نشون نده نمیتونیم بگیم که چقدر موفق بودیم. احساس نیاز شرکت ها من فکر میکنم همین جوریه. یعنی باید شما شرکت خاص رو مد نظر قرار بدی ببینی اصلا چقدر داره وارد بازار میشه که به یه بیزینسمن خوب نیاز داشته باشه.
من فکر میکنم شما علارغم تمامی مشکلاتی رو که حالا اشاره کردید به لحاظ اقتصادی مد نظر داشتید، ولی شرایط و آینده اقتصاد دانش بنیان رو با توجه به اینکه مسیرش رو پیدا کرده روشن ارزیابی میکنید. درسته. بسیار خوب. خیلی متشکرم که در گفتگوی برنامه ما هم محمد عبدالاحد شرکت کردید. برای شما و همکاران محترمتون آرزوی سلامتی دارم و باتون خدافظی میکنم.
ان شاء الله موفق باشیم. من خدا
بزرگوارین. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با دکتر محمد عبدالاحد، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که تولید کننده پروب تشخیص سرطان هستند. سپاسگزارم. شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم که با کاوش این هفته همراه بودید. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگه دارید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور ارتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
باشه. ایران 626.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم، هم استانی های گرانقدر سلام. ایران 626 قرار از این موضوع بگه، از تورم و دولت. با ما همراه باشید. کارشناسان اقتصادی میگن تولید نقدینگی همیشه هم بد نیست، به شرط اینکه بانک‌ها وظیفه خودشون رو در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی انجام بدن و دولت از هزینه‌های اضافی، مبهم و با بازدهی کم پرهیز کنه تا سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی به نتیجه مطلوب برسه. در اصل رونق تولید تنها راه هدایت نقدینگیه. یعنی اگه به ازای تولید نقدینگی چرخ اقتصاد و رونق تولید به چرخه، تورم ایجاد نمیشه و به ازای ریالی که تولید میشه کالا در دسترس داریم. یا برعکس، کمبود تولید یکی از دلایل رشد تورمه و برای مهار اون تولید باید بتونه از نقدینگی به عنوان مولد استفاده کنه. البته همه ی ماجرا این نیست و دولت هم با قرار دادن دارایی‌هاش در محور مولدی میتونه به مهار تورم کمک کنه. مثلا بیشتر دارایی‌های دولت راکده و طرح‌ها نیمه تمامه. بهتر این وضعیت رو رها کنه تا منابع دولتی برای بودجه عمومی و عمرانی استفاده بشه و تورم متولد نشه، که این مهم به پشتیبانی دولت مردان از تولیدگرانه. در این لحظه شنونده گفتگوی همکارم آقای امینیان با آقای زاغری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی برنامه باشید، با موضوع نقش دولت در تحقق شعار سال.
در این لحظه در خدمت مهمان ارجمندی هستم، جناب دکتر رضا زاغری تفرشی، استاد دانشگاه. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که این توفیقو دارم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
اگر امکان داره در مورد حوزه مانع زدایی‌ها بفرمایید.
موانع رو اگر بخوایم به دو دسته تقسیم بکنیم، یکیش قوانین و مقررات،
بله،
و قسمت دوم نگاه به قوانین و مقررات، نگاه مجریانه به قوانین و مقررات. متاسفانه ما در کشور به شدت تورم قانون داریم. توی اجراها ما الان یه دونه قانون تامین اجتماعی داریم، 60 خورده این ماده بیشتر نداره. این قانون تامین اجتماعی حدود 6000 تا اون بخشنامه داره، بیش از 6000 تا. حالا من یه بار از یکی از این دوستان پرسیدم که چند تا است، گفت نمیدونم. گفتم 6000 تا هست، گفت بیشتر نباشه کمتر نیست. حالا اینکه چند تا است واقعا کسی نمیدونه. این یه بخش کاره که یعنی ما هی بی خودی داریم قانون درست میکنیم، قانون تولید میکنیم، آنچه که بایستی انجام بشه و تغییر پیدا بکنه تغییر پیدا نمیکنه. مثل قانون تجارت از 1310 فکر میکنم قانون تجارت تصویب شده تا الان فقط یه چند تا بخشایش اصلاح شده، اصلاحات زیاد خورده، اما اون 600 تا ماده تا حالا این به روز نشده. قانون تجارت فکر میکنم یه چیزی الان هولوش 15 16 ساله که بین مجلس و شورای نگهبان داره میره و میاد، هنوز ما یه قانون تجارت جدید هم. چون قانون تجارت قدیم ما اصلا بخش الکترونیک و اینا نداشته بسیاری دیگه از قوانین تامین اجتماعی هم همونه. قانون کار ما یه بخشش واقعا نیاز به اصلاح داره.
بگید از نگاه قانونگذاری دارید میفرمید، از نگاه دولت میشه؟
ببینید از نگاه دولت وقتی به بحث اجرا که میرسیم در بعضی جا سلیقه‌ای برخورد میشه، یعنی یه جاهایی میبینی که از در دروازه تو نمیرن، یه جایی از سوراخ سوزن تو میره، یه بخشی از قانون میبینی در یه استان داره یه مدل اجرا میشه، در یه استان دیگه یه مدل دیگه داره اجرا میشه، در یه شهر یه کارمند یه کار میکنه، اون میره مرخصی، بعدش که میاد اون کارو انجام میده و اصلا آدم نمیدونه که چه خبره تو این حوزه. شاید لازم باشه تو این مانع زدایی ها اصلا اینقدر میرن پیچیده میکنن کارو، اینقدر شرایط احراز عجیب غریب برای راه اندازی کسب و کار مثلا به وجود میارن که یارو اصلا زده میشه.
من به عنوان حالا یک شهروند داشتم فرمایشات شما رو گوش میکردم، به نتیجه رسیدم که اگر ما به سمت مکانیزاسیون بریم و اگر به سمت سیستم هایی بریم که کارهای ما رو به معنای سیستمی تو حوزه آی تی انجام بده، اون وقت شاید خیلی از این سلیقه ها از بین بره، چون به هر حال یک الگوریتمی برای اون کار طراحی میشه، نوشته میشه. نظرتون چیه برای کاهش؟
اگر به شکل هوش مصنوعی باشه بله، اما اگه به شکل این باشه که در نهایت یه اپراتور بخواد این کار انجام بده میشه همون مثل کارت ملیه، چون ما الان اینو داریم توی این حوزه. متاسفانه ببینید الان مثلا خیلی از کارو مثلا سازمان تامین اجتماعی الکترونیک کرده،
اما مثال میزنن
از 25 به بعد سامانش خوب کار نمیکنه. سازمان امور هر جایی که سامانه ای کرده و مهلت داره از 5 روز قبلش به بعد دیگه سامانه خوب کار نمیکنه و بعدم تقصیرها گردن، یا ورژن جدید میخوره اطلاع رسانی نمیشه، یا حتی فرایندهای اجرایی با اون سامانه تغییر پیدا میکنه. اینها چیزایی که به حال وظیفه حاکمیته که این بستر رو به وجود بیاره. اما قبل از همه اینها به جز فرایند اجرا، مثلا اینه که نگاه به راه اندازی کسب و کار باید نگاه. من اصلا مدعی این هستم که میتونم یک کسب و کار راه بندازم، باید به من این اجازه رو بدن که این کارو انجام بدم. در نهایت مشتری منه که باید تشخیص بده که من این کارو میتونم انجام بدم یا نه. به جز مشاغلی که حساسه، مثلا کسی پزشکه، به هر کسی نمیتونه بیاد ادعا کنه که من پزشکم و بره، در تمام دنیا هست. اما اگه کسی میخواد یه کار خدماتی انجام بده، یه کاری که برای کسی آسیبی نمیرسونه، باید اجازه بدن کارش انجام بده. ولی وقتی که اینو منوط میکنم به یه عالمه مدرک، این خود به خود اون فعال اقتصادی به جایی که بره مهارت انجام یه کاری رو یاد بگیره، میره مدارک جای رو جور میکنه و ارائه میکنه و این در فرایند عملیات آسیب به کسب و کار میزنه.
خیلی متشکرم جناب دکتر زاغری از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ان شاءالله که همیشه موفق باشید.
پاینده باشید. سپاسگزارم از اینکه بنده رو قابل دونستی و دعوت کردید.
گفتگوی بنده رو شنیدید با استاد محترم دانشگاه جناب دکتر رضا زاغری تفرشی.
در این لحظه شنونده گزارش خانم احسانی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و مهر خدمت همه شما همراهان برنامه ایران 626. تولیدی که طبیعتاً با چالش‌های زیادی هم مواجهه، ولی چقدر خوبه که پشتیبانی لازم از تولید کننده صورت بگیره و موانع رفع بشه. اینجا یه مزرعه کوچیکه. اینکه اینجا چی تولید میشه، آقای طاهریان که مسئول این مزرعه کوچیک هستن براتون توضیح میدن. آقای طاهریان سلام، وقت شما بخیر باشه.
وقت شما بخیر، خوش اومدین. عرضم بزرگ شما حوزه فعالیتمون دام سبک شیری. نژاد این بزرگ از نژاد فرانسه است، از نژاد آلپاین فرانسه، که هنوز تو منطقه بومی نشده، هنوز به صورت فراگیر انشالله مردم استفاده کنن.
الان اون اتاق کوچیکی که کنار این مزرعه شماست داخلش بز وجود داره نه؟
بله بله بله.
چند ساله که اینجا هستن؟
الان 2 ساله. ما از سرس شروع کردیم، الان یاری خدا و همت دوستان اولوش 25 رس شدن.
از سختی های کارتون بهمون بگید آقای طاهریان.
سختی کار تولید دامداری و دامپروری، خود ملت هم دیده جریان هستن، مسئولین فقط باید همتی کنن یک کمک برسونن. بعد بحث نهادها، خیلی دامدار مشکل داره. اگه نهادها اگه بشه یه مقدار دولت همکاری و کمک کنه، بحث تولید خوب بهتر کارش انجام میده. ما الان تو نهادها خیلی مشکل داریم. پارسال جو رو خریدار کردیم 2000 تومان، امسال جو خریدار کردیم 6000 تومان، در صورتی که افزایش تولید هیچ پرورده‌ای نداشتیم تو یک سالی. بحث کار تولید مخصوصا تو رشته دامداری بحث خیلی علاقه ای است، اما حتما علاقه داشته باشن. ولی من توصیه میکنم بچه ها حداقل از این مقیاس کوچیک شروع کنن، یه تجربه خوبیه. ما از 3 رس شروع کردیم، الان تو این 2 سال 25 رس شده. خب بد نیست، خلاصه خدا روزیمون رسونده. حالا یه مقدار چالشه داشتیم از لحاظ تهیه علوفه، تهیه مثلا چیز دام یکم مشکل داشتیم، ولی خب خدا رو شکر بد نبوده، خوب بوده. جوان اگه بیان پای کار تجربهش خوبه، خلاصه یه تجربه خوبیه، یه شغلی میتونن احداث کنن، خلاصه میتونن یه کمک برسونن به بحث تولید.
چشمانداز شما برای کارتون چیه؟ ما چند بار اینجا گفتیم توی مزرعه کوچیک آقای طاهریان هستیم، امکان داره که این مزرعه بزرگتر بشه؟
ما هدف اصلیمون این بود که بس آزمایشی که مرحلهش گذشت در مقیاس بزرگتر یعنی کارو شروع کنیم. به یاری خدا داریم یه کارایی میکنیم، فقط یه سری مشکلات به اصطلاح اداری داریم که مسئولین یکم همکاری کنن کارمون حل بشه. یک چند تا گیر اداری داریم فعلا که هنوز محقق نشده، انشالله که حالا با مشکلم حل بشه.
بله. این گیرهای اداری چقدر میتونه یه جوون رو ناامید کنه و خسته کنه از کار تولید؟
ما الان در مرحله آزمایش هستیم، الان مرحله بعد نتونستیم بهم توسعه بدیم، یعنی این بزرگترین مانع برام در حال حاضر. اگه این بس بشه یکم همکاری بشه، خب ما میتونیم توسعه بدیم و در بحث تولید خیلی بیشتر فعالیت کنیم.
خیلی ازتون ممنونم، خدا نگهدار شما.
موفق باشین ان شاءالله.
از همراهیتون سپاسگزاریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
تر نواده کفم سرا بایرم تنامو نشونه سروشت دل دارم شهم را باقینم شهم زبونه سرا به سرا دریا به دریا خدایا برسن جان یارا خدایا بوین ده تا چشمون مشت اوه چه آخ دنیا سیوه نباغ بهار تیته خجیر سرخ گل رو یار تیته دشت و صحرا و مشت ونگوا دریو کشدار نیمه مست شوکا تر من خام بشه خدای جا برو که دل بی غراره تیم شوی ساره برو که دل بی غراره تیم شوی ساره برو یار من برو برو می دل که مشت درده زمون تو ندار نسرد سرده برو هیا ببوشیم یار دواره غم پلی ها دیم دتایی هرده خجیر سرخ گل رو یار تیته برو هلال ماه آسمون تی جانم دل جانم دل ارمون ای برو چل چل و ببوشیم سبز ونگ و ببوشیم بهار هم را پر بزنیم پر بیشه و کو رسر بزنیم سر بهار هم را پر بزنیم پر بیشه و کو رسر بزنیم سر آخدا دل که خوبه مشت خون بای دنیا سی و تش منیت کشون حاده میار دواره خدایا من ته بلاره حاده میار دواره خدایا من ته بلاره نباغ بهار تیته خجیر سرخ گل رو یار تیته
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار روش‌های سبک زندگی تازه‌ترین اخبار سکه طلا و ارز اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد با
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
درنگ این قسمت امین
اخباری ناخوش دارم ملک جوان
بازگو وزیر
معتمدان ملک خبر آوردن از آنچه در خزانه ملک بوده سهمی به تاراج رفته
سهمی از خزانه ملک به تاراج رفته مگر خزانه ما کاروان سراست که هر مسافر را به آن راه باشد و هر غریبه را به آن بار خزانه ملک است و خزانه دار دارد جز این است؟
همان است که ملک می فرماید
پس به شتاب صابر خزانه دار را نزد ما آورید بی تردید بلای آنچه رخ داده باید که توضیحی باشد
از چه باید که با تو همراه شوم وزیر؟
این آشفتگی به چه سبب است صابر خزانه دار؟ تو خزانه دار ملکی؟ حال او قصد دیدار تو کرده باید بیمناک شد.